تمامی اطلاعات املاک مازاد بانک ها رو توی اون قرار دادیم و در دسترس عموم قرار دادیم برای شفافیت، برای بازاریابی، برای اینکه به فعالان اقتصادی اعلام بکنیم که این املاک هستن، بسم الله، هر کسی میخواد، هر کسی که توانایی خرید داره، هر کسی که علاقمند به هر کسی که متخصصه.
نه اونجا
الان فعلا اصلا سامان فعلا فروش نیست،
فقط اطلاعات.
قابلیت های آتی این سامانه، برگزاری مزایده آنلاین، حراج غیر حضوری و همچنین از طریق همونجوری که جناب شما فرمودن،
هدف از راه اندازی این سامانه فقط این که جنبه
اطلاعات این آماره که ما به همه اعلام بکنیم، به مسئولین استانی، به سرمایه‌گذاران بالقوه که این اطلاعات هست.
خداوند برای همه در واقع دارای بانک هم نیست،
این املاک فعلا
فقط
برای سهام بانک ها دارن. خب یه سری بنگاه‌های بانک ها فعالیتشون بانکیه، اینا طبق قانون و طبق مصوبات شورای پول اعتبار بانک ها میتونن داشته باشن، مثل شرکت آیتی شون، مثل شرکت هایی که خدمات نیروی انسانی میدن، لیزینگ، صرافی. ولی یه سری شرکت ها هستن که این شرکت ها فعالیتشون غیر بانکیه. خب همونجور که جناب آقای حسینی هاشمی فرمودن، ورود این بنگاه ها به بانک ها متفاوت بوده، یعنی درب های ورودی متفاوتی داشته توی سالهای گذشته. اصلا خیلی وقت پیش که اصلا این بانک ها رو طبق قانون مصادره شدن، اصلا خود قانونگذار بعضی از این شرکت ها رو به بانک ها داده. اصلا توی یک دوره، مخصوصا تو اون دوران جنگ و اینا، اصلا بانک‌ها رو تشویق می‌کردن که شما برید بنگاهداری بکنید که این مقدار به اقتصاد کشور کمک بکنید. بعضی از این بنگاه‌ها رو دولت بابت رد دیونش به بانک‌ها داده. بعضی از این بنگاه‌ها رو، بله، قابل قبوله، بعضی از بنگاه‌ها رو بانک‌ها خودشون ایجاد کردن یا مشارکت کردن بابت اینکه سودی بسازن و به سپرده‌گذار و به سهامدارشون سود بدن. این داستان بنگاه‌هاست. حالا اینکه چرا فروش نمیره، دلایل متعددی داره. توی املاک واقعا مشکلات بیشتره. من به فرض توی این سامانه اگه ملاحظه بفرمایید، حدود 15000 تا، حالا دقیقا 14661 ملک وارد شده. ملک میگم ملک مسکونی هست، کارخونه هست، کارگاه هست.
میخواییم بخش صحبتتون بعدی تنفسی از
بله، فرمان خدمتون
ادامه بدیم. برمیگردم و فقط حرفتون یادتون نره. بله، شما شنونده یه برنامه گفتگوی اقتصادی از رادیو گفتگو هست. خب شنونده برنامه گفتگوی اقتصادی از رادیو گفتگو هستید. داریم در خصوص واگذاری اموال مازاد بانک‌ها و بایدها و نبایدهای مرتبط با این موضوع صحبت می‌کنیم. در خدمت جناب آقای دکتر سید بهاءالدین حسینی هاشمی، مدیر عامل اسبق بانک، کارشناس پولی بانکی و مدرس دانشگاه، آقای دکتر احمدی کیمیایی، عضو کمیسیون بازار پول سرمایه اتاق بازرگانی، آقای دکتر جواد فلاح، مدیر مطالعات ریسک بورس کالای ایران، و آقای عباس مرادپور، مدیر کل دفتر امور بانکی و بیمه در وزارت امور اقتصادی و دارایی هستیم. من خدمت شما شنوندگان عزیز عرض بکنم که از طریق اپلیکیشن ایران صدا میتونید ما رو به صورت تصویری هم ببینید در طی این گفتگو. خب بله آقای مرادپور، خواهش میکنم بفرمایید، چون فقط کوتاه باشه، چون میخوام آقای فلاح و آقایی که میگم که خیلی وقت صحبت نکردن اصلا نظر بفرمایید.
خدمت عرض کنم که این املاک مازاد یا در قالب سهام یا در قالب ملک، این ملک ها هم خودشون یا تملیکی ان، یا اینکه همونجور که جناب آقای حسینی هاشمی فرمودن از خود بانک به فرض محل یک شعبه یا الان دیگه به هر دلیلی بهش احتیاج نداره گذاشته برای فروش. توی سهام هم که من خدمتتون عرض کردم، اولا من در واقع سهام دو تا موضوع رو لازم میدونم اینجا ذکر بکنم. یکی اینکه تو هیچ کجای دنیا نمیگن بانک ها بنگاه داری نکنن، من ندیدم. حالا توی ایران به هر دلیلی قانون شده
یعنی همه جا انجام میدن بونگاه.
بله ببینید بونگاه اقتصادیه، ببین بانک بونگاه اقتصادیه. ما خیلی وقتا که با بانک مشکل،
منظورم بانکای توسعه‌ایه،
نه اتفاقا بانکای توسعه‌ای شاید حالا خیلی چیز نمونه، حتی بانک تجاری،
بانکای تجاری این کارو
بله میکن. بانکای تجاری ببینید اون ایشون این بانک باید وظیفش کسب سود برای سهامدارش و برای سپرده‌گذارش. حالا این چیزی که الان ایجاد مشکل کرده اینه که ما بنگاهداری میکنیم. این بنگاهداری خودش خب حالا یه مقدار شاید توی
که این اتفاق میفته،
اتفاق بیفته، یا اینکه یک حاشیه هایی برای بانک ها داشته باشه. ما نظرمون برای اینه که بانک ها باید سهامداری بکنن تا بنگاهداری، یعنی نه سیدداری بکنن، مثلا شرکتی رو کامل در کنترل داشته باشن که حالا یه سری تبعات داره. بیشتر ما دل... چیزمون اینه که بانک‌ها بتونن سهامداری بکنن ولی منجر به سیدداری نشه که بتونن از اون خیلی کسب سود بکنن.
آقای فلاح بفرمایید شما در خصوص این موضوع سا نظر کنی.
ببینید عرض کردم خدمتتون بانک‌ها حالا به دلایل مختلفی بعضی جاها شاید توجیه هم داشته باشه از نظر اقتصادی، اینکه بانک فعالیتی رو انجام بدن، همونطور که آقای دکتر حسینی هم فرمودند، خب دلایل متعددی وجود داشته. همین سیاست پولی دستوری که ایشون فرمودن که هزینه پول بیشتر از اون سودیه که بخواد تحصیلات بده، خب بانک انگیزه پیدا میکنه که بره یه سری فعالیت‌های رو خارج از اون چیزی که باید انجام بده. یعنی عملا خود آقای حسینی هم توی صحبت‌های خودشون به صورت تلویحی پذیرفتن که شرایطی که به بانک ها تحمیل شده بعضی وقتا شاید بانک ها رو به این سمت سوق داده که خودشون کاری رو بکنن که نباید میکردن و این باعث شده که بانک بیاد و اون نسبتی رو که باید رعایت میکرده از اون نسبت ها هم به عودی عدول بکنه و خارج بشه از اون هیچهی که باید در اون فعالیت میکرده. یا توی صحبت های مرادپور که میفرماین که بانک ها توی دنیا دارن بنگاهداری هم میکنند و این چیز بدی نیست، بلکه باید سهامداری بکنند، بلکه سیدداری نکنند، یا به قولی به دنبال عضو هیئت مدیره شدن و کنترل شرکت نباشن. خب وقتی شما سهامتون از یه درصدی توی شرکتی بالاتر رفت، خب معقول نیست که شما نیایید و سیدداری نکنید، هیئت مدیره یا کنترل اون شرکت رو در اختیار خودتون نگیرید. یعنی حتما سهامدار عمده میره و عضو هیئت مدیره میشه و سیدداری هم میکنه. یعنی چیزیه که واقعیتیه که بالاخره،
یعنی اگه سهامداری هم بکنه بازم همین نتیجه که الان
اتفاق هست.
خیلی متفاوته.
خب بفهمید الان شفاف بشه دیگه.
منظورش اینه که ببینید اصولا در دنیا بانک‌ها واسطه وجوه هستن، یعنی از سپرده‌گذار سپردهش رو منابعش رو میگیرن و به اصطلاح به متقاضی وام و اعتبارات بهش میپردازن و یک حق العملی که حالا ما بهش میگیم حالا حق الوکاله یا یک به اصطلاح اسپریدی دارن که سود رو میگیرن. در اینجا بانک جمهوری اسلامی با این مخالفه. بانک جمهوری اسلامی این اگه چیزی که حاصل پولی که به سپرده گذار اینجا میدیم، ما اصطلاح اسم میذاریم بهره، که بهره از شهری مشکل داره و باید سود باشه. پس ما باید در بسه بهونه وکالتن اینو در اموری به کار بگیریم که خودمون اطمینان حاصل کنیم که سود و منافعی ایجاد شده، بخشش متعلق به بانکه. خب پس باید ببین، پس بانک جمهوری اسلامی عملا از واسطه گری وجود خارج میشه، میره به چی؟ واسطه گری، یعنی میره تو بخش سرمایه گذاری یا مشارکت مدنی یا مشارکت حقوقی یا در قالب سایر ابزارهای بانکی، در واقع میره در ایجاد سود و ثروت. این یکی از امتیازهای بانکداری اسلامی، البته به صورت بانکداری توسعه‌ای عمل میکنه که در ایج خلق ثروت و ارزش دقیقا به صورت مستقیم مشارکت داره و سهمی رو بابت سرمایه که آورده اونجا میگیره. خب بعضی از این سرمایه گذاری ها قطعا به نتیجه نمیرسه. خب بانک مجبوره برای حفظ منابع و سرمایه خودش این شرکت ها رو اداره بکنه، مجبور هیئت مدیره براش بذاره، مجبور براش تشکیلات رو قائل بشه تا بتونه اینو در یه بازاری بفروشه. منتها بازار خرید املاک و اموال واگذاری، حتی شما نهادهای دیگر هم نگاه بکنید، مشکل دارن در فروششون برای بانک ها و فرهنگ مردم. و از طرف دیگه رونق بانکداری وقتی نباشه، خرید و فروش تو بازار به صورت انجام نمیشه. این بانکه که تسهیل میکنه هر نوع معامله ای رو.
بله خیلی ممنونم. آقای فلاح نکته دارین با این توضیح یا اینکه عبور کنیم؟
من هم عرضم همین بود، یعنی به قولی اینکه یک بانک میاد، حالا ما بگیم که چون ما سیستم اون سیستم به قولی اسلامی هست و بانک نمیتونه بهره دریافت بکنه، حتما باید سود دریافت بکنه، این فکر نمیکنم توجیه برای این باشه که بانک حتما باید برای اینکه در عقود اسلامی، در چارچوب عقود اسلامی رفتار بکنه با مشتریان خودش، بره و به قولی عضو هیئت مدیره شرکت بشه، که نمیدونم چجوری میشه بین این دو تا رابطه برقرار کرد.
بله خیلی ممنونم آقای کیمیایی، باشم اگه نکته دونیم بفرمایید، اگه نه که بخش جدیدی رو باشم باز کنم.
مهمانان ارجمند هم جناب دکتر حسینی هم جناب دکتر مرادپور فرمودن که بنگاهداری مثلا همه جای دنیا میان بانکاشون بنگاهداری میکنن، فکر کنم قیاس درستی نباشه. بانکای ما که همه چیزشون به هر حال پشتوانه دولتی برخوردار هستن و اگه دولت بخواد یک لحظه دستش رو
از نکردیم از موافقه
شما تلویحا فرمودین که میشه بنگاهداری کرد، ولی این رو اگه بخواد بانکی شما فکر کنید مثلا بخواد بره پتروشیمی بزنه، بخواد بره تو کار سیمان، توی سهامدار سیمان بشه، فولاد بشه، اصلا من فکر میکنم دیگه تعریف بخش خصوصی پس چی میشه؟
بانک این کارو نمیکنه. عرض کردم ببینید شما اگه در یه سرمایه‌گذاری توی طرح پتروشیمی بانک اومده 80% منابع اون پروژه رو تامین کرد، این پروژه به هر دلیلی نتونست مطالبات بانک بده، خب بانک طبق تو در رهن بانک قرار میگیره، قطعا بانک به صورت قهری مالک اونجا میشه، قاعدتا باید اینجا رو اداره بکنه تا برای حفظ سرمایه‌اش تلاش بکنه و بعد اینو واگذار کنه. البته
درسته، حالا ما اصلا موافق این که اموال مازاد، حالا چه سهام چه اموال، یعنی الان موفق نبوده دیگه، بعد 3 سال که مسابقه قانون باید بشه که 3 سال هر سال 30% 33% رو بفروشن که اتفاق نیفتاده، عملا چیزی حدود 20%، حالا یه مقدار بالا پایین، یعنی نشون که عمل کرد درست نبوده دیگه.
یعنی یه بانک ها به عنوان بخش خصوصی دلیل چیه؟
من دوستان بدونم یه جوری میذارید شما اموال میذارید برای فروش، آخه اموال اگه بخواید واقعا فروشنده باشین به صورت مزایده یا به صورت حراج باید انجام بشه، که شما الان یه تو روزنامه مینویسید مثلا فلان ملک توی مثلا فلان جای کشور متصرف دارد، تخلیه به عهده خریدار، خب هیچکی نمیاد جلو، یه قیمتی هم میذارید که حالا قیمت 4 سال دیگر رو میخواین الان بذارید.
موضوع رو مطرح کردید، این اتفاق خوبه، دو تا موضوع رو مطرح کردید، یکی این که میذارید متصرف دار، اتفاقا یکی از مشکلات همینه. ببینید توی این 14661 که ملک توی این سامانه است، حدود 8000 تاش آماده واگذاریه، اون 7000 تا چی هست؟ یکی از مهمترین مشکلاتش اینه، تصرف متصرف داره. ببینید بانک واقعا دیگه از هر جایی هر کاری که میتونه بکنه میاد که این از تصرف در بیاره نمیتونه، ولی با این حال چون باید واگذارش بکنه مجبور اینو مزایده بذاره. میفرمایید که چه قیمتی میذاره؟ اصلا بانک ها مگه میتونن مخصوصا بانک های دولتی یک قیمت ماورایی بده؟ قیمت کارشناس رسم دادگستریه، واقعا نمیتونه پایین تر بذاره، میذاره قیمت پایه توی مزایده، حالا اگه نفر بالاتر خرید که بذاره، ولی واقعا
ولی اگر فروش طرف میاد 10%
بله پایین. تا سه بار بعد طبق ببین طبق آیین نامه مصوبه سال 1386 هیئت دولت تا سه بار مزایده تا 70% میاد پایین، اگه باز هم فروش نرفت در قالب مذاکره. اتفاقا ما توی همین سامانه و از همینجا من اعلام میکنم که تمامی املاکی که این شرایط این مراحل رو طی کردن، ما کاملا بانکامون آمادگی دارن که از طریق مزایده اینا رو واگذار بکنن به کسانی که متقاضی
هستن. اون یه اتفاقی هم افتاده، ببخشید من کوچیکم، این ناترازیشون رو آقای دکتر دارن بانک ها با این تجدید ارزیابی اموالشون دارن انجام میدن، یعنی یه کاری
اموال بانک نیست، فرض کنید
سودی شناسایی میکنن،
اینجوری نیست واقعا. واقعا سود وقتی میتونن شناسایی کنن که دو نوع اموال داری، یه اموال تملیکیه که اصلا قابل تجدید ارزیابی و بردن به سرمایه اصلا نیست، یه اموال خود بانک ممکن تجدید ارزیابی بشه، ساختمان اداره توش نشسته، و بعد زمانی میشه سود شناسایی کرد که این فروش رفته باشه، چون روش تعهدی نیست، روش نقدیه. برعکس انباشت اینا یعنی پول منجمد شده بانک، یعنی معادل همون ذخیره تو حساباشون گرفتن، 50% اون اگه وثیقه باشه ذخیره گرفته میشه، واقعا اینجوری نیست. حالا اگه ما
بله. خیلی متشکرم. من میخوام این بخش به این روش هایی که بانک‌ها برای فروش اموالشون در نظر گرفتن بیشتر روش تمرکز بکنیم. آقای فلاح، با توجه به شرایطی که وجود داره، شما این نحوه فروش رو و روش هایی که در نظر گرفته شده چقدر درست و در راستای رسیدن به هدف میدونید؟
ببینید یکی از حالا روش هایی که مذاکراتی هم با ما توی بورس کالا اتفاق افتاده که من فکر میکنم شاید ایدئال ترین روش همین باشه، طبق صحبتی هم که مهمان برنامه جناب آقای کیمیایی هم فرمودند روش مزایده. ما توی بورس کالای ایران، بازار فرعی بورس کالای ایران، امکان به قولی حراج رو برای همه شهروندان به وجود آورده برای اموال غیر منقول. حالا بانک‌ها هم میتونن اینجا به عنوان یکی از این عرضه کنندگان بیارن اموالشون رو عرضه بکنن. مکانیسم عرضه هم حالا به این صورت هست که بر اساس حالا قیمت پایه‌ای که بانک اعلام میکنه، ملک میاد روی تابلو بورس قرار میگیره و مهلت بازدید برای متقاضیان ایجاد میشه و متقاضیان با حالا تودیع یک تضمین 3% توی اتاق پایاپای بورس کالای ایران امکان این رو پیدا میکنن که توی حراج شرکت بکنن توی یه مکانیزمی که قیمت ها میاد روی تابلو و به قولی هر فردی که فکر میکنه که قیمت بهتری رو بالاتری رو میده، همینجور این قیمت ها قیمت بالاتر و بالاتر، این اجازه داده میشه که وارد سامانه بشه. در نهایت اگر بالاترین قیمت توی سامانه 3 دقیقه الی 15 دقیقه وایسه و به قولی قیمت بالاتر نیاد، فروش روی تابلو انجام میشه و بعد مباینامه توسط بورس بین طرفین به قولی امضا میشه و بعدش دیگه میرن سراغ
بعد. و این روش فروش از طریق بورس رو شما بهترین روش میدونید؟
توی فروش از طریق بورس ما چون طبق قانون توسعه ابزارها نهادهای مالی هم از تشریفات مناقصه و مزایده که بعضی وقتا خود همین سیستم بانکی اعلام میکنه که برخی از این تشریفات دست و پاگیر است، ما هم از این تشریفات به قولی میره توی تشریفات بورس قرار میگیره و هم ما میتونیم به صورت به قولی خیلی سریع این سبار و آوردن قیمت پایین رو به صورت سریع میتونیم انجام بدیم و این شفافیت که همه بتونن توی یک سیستم به قولی متمرکز و تحت نظارت بیان و این معاملات رو انجام بدن رو ما میتونیم داشته باشیم. البته خب یه سری از اموال دوستان که به قولی اموال شبکه بانکی که مشکلات حقوقی داره، خب فعلا اون قسمتش رو ما توی بورس توی مرحله اول توی فاز اول قطع ورود رو نداریم، ولی توی اموالی که به قولی مشکل حقوقی پشت سرشون نیست، اون قسمت رو ما به راحتی میتونیم توی بورس کالای ایران توی بازار فرعی عرضه این اموال رو داشته باشیم. شبکه کارگزاری هم 80 تا شبکه کارگزاری میتونن روی این اموال به قولی بازاریابی انجام بدن و فکر میکنم که اگر این کار توی بورس کالا اتفاق بیفته میتونه یک بسبابی باشه برای اینکه سایر نهادها، نهادهای دولتی، اموالی که مال دولت هم هست بیاد توی این سیستم به فروش برسه و حتی بقولی پروژه های بزرگی هم که توسط بخش خصوصی هم اجرا میشه میتونه توی این سیستم بیاد و وارد بشه.
خیلی متشکرم آقای فلاح، با شما خداحافظی میکنم. خدا نگهدارتون باشه. خب آقای حسینی هاشمی، راهکاری که ارائه دادن و گفتن که بهترین میتونه باشه از طریق بورس هستش، اما در حال حاضر واگذاری ها به طرق مختلفی صورت
میگیره. به حال یه سری نهادهای نظارتی هم هستن به بانک ها، مخصوصا بانک های دولتی یا بانک هایی که حالا همه بانک ها محاسب حسابرسشون ایراد می، اینو بایستی آگهی بدن، بایستی به مزایده بگذارن. اونجا هم شرط هست کسی بخواد اموال بانک رو بخره، حتی تا 20% 25%شو نقد میپردازه، بقیه به مدت تا 5 سال هم هست. یعنی بانک ها این اعتبار هم میدن. منطقه قدرت خرید شما وقتی که خودتون میخواین خونه بفروشید، راحت بتونین بفروشین، بانک ها میتونن. ضمن اینکه امتناع میکنن که اموال بانک ها و بعضی از نهادها رو مردم به راحتی نمیخرن و قدرت معمولا بانک ها، من حتی معتقد هستم بانک ها
مردم تمایلی ندارن زیاد به خرید، ترجیح
میدن که اگه بودجه شو اعتقادیه به حال فرهنگه نمیشه به این راحتی هم بذاریم کنار،
مگه شرایطی وجود مگه داشته باشه که دیگه خیلی به چربه.
حتی حالا بانک ها اگر بتونن بیان مثلا یه ارزیابی، بانک ها بعضی وقت اموالشون رو واگذار کردن متاسفانه به همین فشاری که بود و این نتونستن پولشون رو بگیرن، یعنی به اصطلاح اگر یه اعتبار سنجی بشه از خریدار بتونن حتی با 0% پیش پرداخت، از پیش دریافتی ازش نگیرن و اینو به یه مدتی با کار بانک اعتبار دادن اشکال نداره، میده و سودش هم میگیره.
خیلی ممنون آقای مرادپور. اجاره به شرط تملیک هم میشه بانک از این طریق واگذار بکنه؟
ما یه مقدار، ما این برنامه‌ای که داریم پیگیری میکنیم
اسمش رو گذاشته مولدسازی دارایی بانک ها. مولدسازی اهم از فروشه و اهم از واگذاری در قالب پیمان مدیریت یا اجاره به شرط تمریک، همه روش هایی که به نوع این املاک مازاد رو و این املاک دارایی های منجمد شده رو از شبکه بانکی دور بکنه و برگردونه به چرخه اقتصاد. چیزی که ما به دنبالش هستیم اینه که همونجوری که جناب آقای فلاحان فرمودن، ما با بورس مذاکرات متعددی داشتیم، الان داریم فراهم میکنیم زمینه عرضه املاک بانک‌ها رو از طریق بازار فرعی بورس. امیدوارم که ظرف یک ماه آینده انشالله عملیاتی بشه. دوم اینکه بانک‌های دولتی الان مجبورن که طبق مصوبه دولت 20% پیش پرداخت بگیرند و 3 ساله هم واگذار کنند. ما به دنبال این هستیم که در همین چند روز آینده انشالله مصوبه رو ببریم و به بانک‌ها این اجازه رو بدیم که با پیش پرداخت کمتری این کار انجام بدن، 5% یا از دم قسط یا این 3 سال رو بیشتر به 5 سال به 8 سال اضافه بکنیم، تسهیل بکنیم و تسریع بکنیم از طریق از این روش ها واگذاری املاک بازاد بانک رو.
خیلی خوب آیه کیمیایی عزیز، شما ارزیابیتون از این روش های مختلفی که در نظر گرفته شده برای این واگذاری ها صورت بگیره چی هست و فکر میکنید که بهترین راه کدومه؟
باید روش‌های حالا متفاوتی رو در نظر گرفت.
الان کافی نمی‌دونید یعنی
روش‌ها. الان این چیزایی که بوده منتج به نتیجه خاصی که هم بخواد یه اقلام زیادی فروش بره، حالا 20% یا 25% زیاد رقم حالا مطلوبی نیست.
برای پیشنهادی هم اگر داریم بعدم بفرمایید.
حالا همین کاری که وزارت اقتصاد کرده که از نظر شفافیت همه رو داره مثلا به روزرسانی می‌کنه و بورس کالا به خاطری که دیگه حرف و حدیثی پشتش نباشه، چون خیلی از مدیران ما الان ترس از واگذاری هم دارن، پس فردا مثلا نهادهایی مثل بازرسی مثل جاهای دیگه بیان بگن آقا اینو چرا این قیمت واگذار کردی، این مثلا برای بانک اینقدر آب برده بود یا اینقدر بانک رو متضرر کرده بود. اگر هر چقدر ما بریم به صورت شفاف که مدیران ما دیگه مشکلی نداشته باشن از اینکه بخوان جایی جوابگو باشن، فکر میکنم کار راحت‌تر پیش میره. بورس کالا ایران از این جهت بورس تالار فرعی جای خوبیه. اگر هر چقدر ما تلاش بکنیم دارایی مجمبت رو به حالا بتونیم به نقدینگی تبدیلش کنیم، هم به نفع بانک هم به نفع تولید کننده است، چون به هر حال راه میفته دیگه چرخش کار و اون کاری که باید بانک انجام بده و مطابقش رونق تولید، فکر میکنم راحت تر راه میفته. باید همه کمک کنیم، هم وزارت اگر مجلس ضعف قانونی داره برطرف کنه، اگر قوه قضاییه باید از نظر حالا اون شدت عملی که داره برای بعضی از تملیک ها باید انجام بده، هر کاری باید کرد که به هر حال رونق تولید ما بیش از این سرعت بگیره و بهتر بشه.
شما گزینه بورس رو بیشتر مورد تاییدتون هست؟
گزینه‌ای که به شفافیت نزدیکتر باشه.
حالا دیگه بورس شفافتر نداریم دیگه فعلا در حال حاضر دیگه با همین درجه و میزانی که وجود داره. آقای مرادپور، کدوم بانک ها الان بیشتر پیش رو هستن توی واگذاری؟
فاز اینه که این سوال رو به طور دقیق نمیشه پاسخ داد. دلیلش اینه که بعضی از بانک ها، فکر کنید به فرض بانک سپه، خب شرکت سرمایه‌گذار امید رو داره، الان بزرگترین یعنی بیشترین سهام مازاد رو شاید بشه بگید در این قالب داره، ولی خب از بس عدد سنگینه، این علارغم این که از طریق بورس هم چند بار واگذار شده، خب با مشکلاتی مواجه بوده. بقیه بانک ها هم به همین طریق به طور مرتب، تقریبا میتونم بگم که همه اموال مازاد بانک‌های تو این حالا حداقل 13 تا بانک دولتی و خصوصی شده، املاک که به کرات به مزایده گذاشته شده، یعنی ما داریم ملکی 5 بار 6 بار 8 بار حتی گاهی وقتا دیگه هزینه این آگهی‌های مزایده یه مقدار از اون ملک که تملیک شده دیگه بیشتر شده، ولی حال به هر حال به دلیلی فروش نرفته. ولی بقیه بانک‌های دولتی خصوصی شده، من به نظرم که حالا اگه نخوام اسم ببرم همشون،
فقط من می‌خوام که اسم ببرین، چون بالاخره این یک رقابت سازنده هست که بانک‌ها رو در شرایط متفاوت قرار میده که ببینیم کدوم یکی از این بانک‌ها به این سمت حرکت کردن. من اگر اجازه بدید اصرار دارم که
بله اشکال نه هیچ مشکلی نیست، چون آقای دکتر کیمیا فرمودن شفافیت هیچ مانعی نیست، بله. ولی باید این رو نسبت به اموال مازاد بگیریم. ببین این من الان این نسبت رو ندارم، ولی عددی میتونم خدمت عرض بکنم، یعنی اینکه این عدد خوبی برای مقایسه نیست، باید شما نسبت به اموال مازاد اون بانک بسنجید، ولی خب بانک ملت
توی این حداقل من یک سال اخیر رو عرض میکنم، از آبان سال 97 تا آبان سال 98 خب 5600 میلیارد تومان املاک و سهام رو واگذار کرده.
پیش رو بوده؟
بله، بانک ملی 4300 میلیارد تومان، بانک صادرات 2500 میلیارد تومان، بانک تجارت 1800 میلیارد تومان، کشاورزی حدود 900 میلیارد تومان، سپه همین شکلی حدود 900 میلیارد تومان و مسکن حدود 700 میلیارد تومان، بانک رفاه 1400 میلیارد تومان و جمعش شده 18700 میلیارد. خیلی
بانک خصوصی هم آماری دارید هم که میگه
آمار دقیقی از بانک خصوصی؟
خیلی خب، چند دقیقه بیشتر به پایان برنامه‌مون نمونده. من خواهش می‌کنم که هر کدوم از بزرگان یه جنبندی از آنچه گفتیم و شنیدیم و راهکارهایی که ارائه کردیم داشته باشن. آقای حسینی هاشمی بفرمایید.
من فکر می‌کنم بانک‌ها دارن تلاششون می‌کنن، امیدواریم شرایط بازار بهتر بشه، یعنی یه بانک‌ها میاد شرایطشون رو تسهیل بکنن، یک مقداری هم به حال رو قیمت یا که می‌فهمیدن می‌بایست تجدید نظر بشه. به هر حال بانک‌ها دارن 30% در سال هزینه اون دارایی میدن از طریق سودی که به سپرده‌گذار میدن و هزینه اجرایی بانک از اون خلاص. یه مقداری بایست بعضی نهادها، من یه مورد فقط خدمتتون میگم در دوران خدمتم اتفاق
بله.
یه بانکی یه پرونده روی ملکی دو تا پرونده تشکیل شد برای دو تا مدیر.
بله.
یه مدیر متهم بود به اینکه اینجا رو گرون خرید، یه مدیر متهم بود همون ملک رو ارزون خرید. توی دو تا کنار هم دیگه بودن. اون ملکی که مشتبه میگم یعنی اینها هم هست، یعنی بله. نظارت هایی که تقریبا دیگه میرسه به دخالت.
بله.
اینها مشکل ایجاد میکنه.
خیلی ممنونم، بفرمایید جنبندیشون خیلی کوتاه باشه که
بله ما این سایتی که ایجاد کردیم
هم سامانه
و هم سامانه که ایجاد کردیم، من خواهشم اینه که هم مسئولین استان ها میتونن اموالی که توی استان خودشون هست رو رصد بکنن، مخصوصا واحدهای صنعتی رو ما کامل آمادگی داریم که تسهیل بکنیم و تسریع بکنیم در واگذاریش به کسانی که متخصصن، کسانی که اهلیت دارن و حتما میریم به اگه جایی هم لازم باشه که بریم مقرره بگیریم و تسهیل بکنیم و کمک بکنیم به بانک ها، حتما وزارت اقتصاد آمادگی کامل.
آقای کیمیایی عزیز بفرمایید.
فکر می‌کنم تسهیل شرایط از طریق بانک ها شاید نوید بخش این باشه که ما به اون سمت پیش بریم که اموال مازاد بانک ها هر روز کمتر بشه. البته پیشگیری هم از درمان همیشه بهتره، امیدواریم که اینقدر ما به سمت موفقات پیش نریم که بخواد این تملیک ها صورت بگیره.
انشالله. خیلی ممنونم از بزرگوارین که دعوت ما رو پذیرفتید، اینجا حاضر شدید و در این گفتگو شرکت کردید، جناب آقای حسینی هاشمی، آقای کیمیایی و آقای مرادپور عزیز. ممنون از همه شما. از شما شنوندگان عزیز هم سپاسگزاری میکنم که ما رو در این برنامه همراهی کردید. خدا نگهدارتون باشه.
روزگاری دهکده‌ای بود جهان، امروز سپهریست رسانی، دنیا در دست انسان هاست، دنیای رسانه‌های سنتی و مدرن.
تماس شما از طریق پیامک به ایشان اعلام می‌گردد.
آنچه از داشتن رسانه مهمتر است، دانش و سواد رسانه است. الفبای حضور در فضای مجازی را بیاموزید. امروز سواد رسانه یک نیاز نیست، بلکه ضرورت است. رادیو گفتگو، افزایش آگاهی و آموزش سواد رسانه‌ای. رادیو گفتگو، صدای اندیشه ها.
از رادیو گفتگو صدای اندیشه ها در خدمت یکایی که شما خوبان شنونده هستیم. سپاسگزاریم از اینکه شما خوبان همچنان روی موج اف ام ردیف 103.5 مگاهرتز با ما هستید و برنامه خودتون رو از این شبکه رادیویی دنبال می‌فرمایید. اما شما مخاطبان همیشگی رادیو گفتگو با مراجعه به وبسایت این شبکه به آدرس www.radiogoftogu.ir میتونید بسته کاملی از اخبار، جدول پخش برنامه‌ها، عکس‌های پشت صحنه و صوت برنامه‌هایی که احیاناً از شنیدن اونها به صورت زنده باز موندید باشید و اونها رو دریافت بکنید. سایت رادیو گفتگو همچنین قابلیت نقد و نظر شما مخاطبان عزیز رو داره و به این منظور میتونید برای ما کامنت هم بذارید تا در اختیار مدیران و برنامه‌سازان رادیو گفتگو قرار بگیره. همچنین همکاران